خبرهای آخرین از جهان تاجیکستان برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 10 ایون است. نگاه به سرخط گزارش های برنامه. روسیه قانونهای مهاجرتش را تغییر داد. مقامدار بلندپایه تاجیک میگوید با دلیل سختگیری و خرج زیاد احتمال سفر مهاجران تاجیک به روسیه کم شود. همکاری چین با تاجیکستان. کشاورزان تاجیک شکایت دارند که کارخانه های چینی کشتزارها را بی‌حاصل و به طبیعت زیان می‌رسانند.
من همین 3 سال میشد میکارم، همه قطعه بیرد کشیده خوش رو میشد، گل با میبیاد گلش میریزد برا.
راننده های مسافرکش میگویند ظاهراً شرکت هایی که حق تنظیم تاکسی های پایتخت را دریافت کردند بجز از پول ستانی مسئولیت دیگری بر دوش گرفتنی نیستند.
ما زمین پول ستانی یکی کسل شویم یا یک اون کسلی داشته باشید گفتیدن که فرق ندارد.
مقامات تاجیک میگویند احتمال سفر مهاجران کاری تاجیک به روسیه کمتر شود. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته است با دلیل تغییر به قانونگذاری روسیه که با هدف حمایت از کارجویان خارجی تهیه شده است، کار و زندگی مهاجران سخت‌تر می‌شود. از این رو او گفته است در این شرایط احتمال اهمیت روسیه برای شهروندان تاجیکستان همچون یک کشور مهم برای کارجویی کم شود. این مقامدار تاجیک از تغییرات در قانونگذاری روسیه توصیف کرده است. او گفته است که قانونهایی که در یک سال اخیر در سمت مهاجرت در روسیه قبول شده است با مهاجران حق می‌دهد که صاحب سغورته باشند و در آینده نفقه بگیرند. رقمی کردن ثبت نام مهاجران برای کار و زندگی را معاون وزیر یک سبب اصلی کاهش فساد نامیده است، ولی همزمان گفته است که برای گذشتن از این روند یک مهاجر عادی مبلغ زیاد باید صرف کند. او گفته است خرج زیاد، ولی همزمان کاهش امتیاز به مهاجران حتی مشکل در گرفتن سیم کارت و بستن عقد نکاح میتواند باعث کم شدن سفر مهاجران به این کشور گردد. وزارت مهنت گفته است که در نیم سال 2024 نزدیک به 400 هزار مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته است که نسبت به همین دوره سال پیش یعنی 2023 15% کم بوده است. طبق آمارهای گوناگون در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. مقامات تاجیک گفتند که تنها سال 2024 بیش از 30 هزار از مهاجران از روسیه اخراج شدند. ساکنان روستاهای نزدیک به شهر بار در سربستان و پنجکین در تاجیکستان استراب و تشویش یکسان دارند. آن هم از آلودگی ها از کانهای معدن متعلق به چین. اگرچه حکومت های دوشنبه و بلگراد از سرمایه‌گذاری چین خوشحالند، مردم محل از آلودگی زمین و هوای خود می ترسند. شرکت زیجین می گوید محیط زیست را آلوده نمی کنند. همکارم طاهر سفر خلاصه تحقیق بخش سربی و بخش تاجیکی را تقدیم می کند.
نزدی همون دنبیا گذارید ادمی سحاری ها که سحار همون میخیزد همون یک بوی همون بوی که نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد انیقش
لیودی کوی سو او زگجانیم.
مردمی که در محله های آلوده شده زندگی میکنند از دهقانی دست کشیدند. با این گرد و غبار هیچ چیزی صحت پرورش کردن
نمیتوانید.
اسدالله و میلاش 5000 کیلومتر دور از هم زندگی میکنند، ولی یک همسایه دارند. همسایه هم کانهای معدنی که شرکت عظیم چینی زیجین استخراج میکند، در سربستان اکثرا میس و در تاجیکستان طلا. زیجین میگوید محیط زیست را آلوده نمیکند. حکومت های بلگراد و دوشنبه هم از سرمایه گذاری های چین خوشحالند. سربیا و تاجیکستان از طریق برنامه یک کمربند و یک راه چین به هم وصلند. طرح استراتژی رئیس جمهور شی جین پینگ که هدفش توسعه نفوذ چین در غرب است. پس از سالها خودداری دیورد اندیلیچ مهندس بازنشسته از نزدیکی کان معدن بار مالکیتش را به شرکت چینی فروخت. برای کوچیدن از روستای استرالیا آماده می شود که تا حال آن را 200 خانواده ترک کردند. مردم ده طلب داشتند بر اساس برنامه مخصوص کوش داده شوند، چیزی که اصلا نشد.
من کجا روم؟ من نمی توانم بار و بندم را گیرم و روم. چی کار کنم؟ شرافتم را فروشم؟ شرافت اجدادانم را فروشم؟
شرکت زیجین سال 2018 اکثری سهمی های کان مس را از حکومت سربستان خرید. سال 2021 شرکت چینی به استخراج کان نوی معدن سوکر و پکی آغاز کرد.
بعدی خریدن کان و کار کردی معدن، شرکت زیجین تولیدات را بسیار زیاد کرد. از همه بیشتر سه منبع حیاتی آلوده شده است: آب، هوا و زمین.
شرکت زیجین 70% سهمی های شرکت زرافشان تاجیکستان را سال 2007 خرید. اگرچه برای آلوده سازی محیط زیست بارها جریمه شده است، اما همچنان از حمایت سختی مقامات رسمی برخوردار است. حکومت تاجیکستان میگوید از حساب شرکت میلیون ها دلار مالیات میگیرد. مردم محل میگویند شرکت آب و هوا و زمین آنها را آلوده کرده است.
پامیدور نغز نمیپزد، پور نمیپزد. من هر سال بودرینگ میخریدم، بودرینگ ابوزور نمیخریدم. من همین 3 سال میشد میکارم. همه قطب بیرد کشیده خوش رو میشد، گل با میبیاد، گلش میریزد برا. شفتالو هم نمیشد.
گروه زنان بیزار شده از آلودگی سال 2023 برای شکایت به مرکزی پنجکند رفتند. به جای شنیدن شکایتشان، ماموران میلیسا آنها را دستگیر کرده و آگاهی دادند.
دیم وقتی که درون دوای ببردن گفتن شما را 15 سوتک پدوال پی میشنانیم. ما چی گناه کردیم؟ گناه ما را گفته بعد ما را جزا دید. نه گفتن، ما را مسخره گیتن. گپای پستو بلند زدم ماها را. وقتی که ما در درون همین داخلی خودم شخصا بیهوش دگم، این با آم نتید، خاک تید، گفته دوغ زدین.
شرکت زیجین میگوید تمام قایده های حفظ محیط زیست را رعایت میکند و تا 20 سال دیگر اینجا حق استخراج دارد. با وسیع تر شدن دامنه فعالیت زیجین، ساکنان درمانده زیر گرد و غباریان برای آینده خود مبارزه میبرند.
اصلان گلابوف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان وفات کرده است. او 35 سال داشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند گلابوف شامی 9 ایون بر اثر خونریزی معده جان داد. مقامات رسما در این باره صحبت نمی کنند. خبرنگاران رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه از همکارم خرامان بقازاده درباره جزئیات حادثه پرسیدم.
خبر مرگ اصلان گلابوف را نخست انورا سرکارو و روزنامه‌نگاری تاجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلابوف گرفتار زخم معده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سری وقت یاری طبی دریافت نکرد. یک منبع معتمد در شهر خوروخ هم 10 ایون بر رادیو آزادی گفت اصلان گلابوف بر اثر خونریزی معده وفات کرده است و افزود دوام 2 ماه اخیر احوال او در زندان خیلی بد بود. نزدیکانش با سرایست اجرای جزای جنایتی رفته خواهش کردند که برای تبابت گلابوف چاره اندیشیده شود، اما مقامات این طلب را نادیده گرفتند. پایان اقتباس. تلاش‌های ما و همکاران دیگر برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان‌ها نتیجه نداد. نمایندگان سرایست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفن صحبت نمی‌کنند. منابع رادیوی آزادی در شهر خوروغ میگویند روز 10 ایون جسد اصلان گلابوف را برای دفن به نزدیکان میدهند.
سوال دیگر از همکارم درباره خودی اصلان گلابوف بود که او کی و با کدام گناه زندانی شده است.
اصلان گلابوف سال 2022 با اتهام دست داشتن در حادثه قتل عبدالله نظرف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی در بدخشان در سال 2012 گناهگار دانسته و به حبس ابد محکوم شده است. همراه او غلام علی ایامبیکوف پسر طالب ایامبیکوف و خیری محمد دوست محمدوف هم عمربود زندانی شده بودند، هرچند آنها دست داشتن در قتل عبدالله نظرف را رد کرده بودند. محاکمه آنها پس درهای بسته جریان گرفته است. اصلان گلابوف و ده نفر از چهره‌های شناخته ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه‌های می ایونی سال 2022 و به دنبال اعتراض‌ها در این منطقه بازداشت شده بودند. آن سال در عملیات مقامات نزدیک به 40 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. مقامات آنها را عضو گروه جنایتی می‌دانند، ولی ساکنان می‌گویند آنها گناه نداشتند. سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان اتحادیه اروپا چند بار طلب کردند که سرکوب اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نقض حقوق انسان در این منطقه تحقیق شود، ولی با گذشت 3 سال از اعتراضات در بدخشان این طلب نادیده گرفته شده است.
سپاس از همکارم خرامان بقازاده. تفصیلات بیشتر را شما در سامانه آزادی آرگ بخونید. اجازه تنها چهار شرکت تاکسی و برهم دادن شرکت های دیگری مسافرکشانی برخی رانندگان را در دوشنبه نگران نموده است. شهرداری دوشنبه و شرکت های خدمات رسان موضوع را شرح نمیدند. رانندگان شکایت دارند که شرکت های تاکسی رانی ظاهرا تنها مسئول پول ستانی هستند و وظیفه آنها در بخش حفظ اجتماعی رانندگان مشخص نیست. علیشر ظریفی و امیر ایسایف گزارش میدهند.
این راننده از بانک پول قرض گرفته ماشین خریده است تا با کراکشی هم زندگیش رو پیش برد و هم قرضش رو برگرداند. ولی میگوید شرکت یک تاکسی که در آن کار میکرد برهم خورد و اکنون نمیداند آیندهش چی خواهد بود.
مورا زنگ زدن شرکت اسمس روی کردن که شرکت محکم شده گه. ما اومدیم نمیجا مورا روی دوران گایی شهر بی خطر، اب خدنو لیست بگذارید. میگم ما شما را شرکت 800 شرکت نو روی کرد. اگر همجا باید روی ممکنن دامو شرکت 800 روز ده 100 سمپل میتی. 100 سمپل کار کنی نکنی مقصد همون 100 سمپل هم اسپوری.
هم صحبت ما میگوید زورش به این مبلغ و هم پوشاندن قرض بانکیش که ماه 7,500 سامونیست نمیرسد.
اقلا 5 سمان میکردن برای ما خیلی بین چی میشی سبک میشی وقت دعا کردن.
چون این نگرانی ها در پای آن صورت میگیرند که حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافرکشانی کوتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده شماره تاکسی ها را از 4 به 12,000 بالا برده است. با شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کوویون و صفو تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3,000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. برهم دادن چند شرکت تاکسی پرسش های را برای راننده بختیار ابراهیموف به میان گذاشته است. وی از مسئولان شرکت های تاکسیرانی پرسیده است که در صورت بیمار شدن شرکت هر روز 100 سومانی حق خدمت رسانیش را میگیرد.
ما زمین پرسیده اومده یکی کسل شویم یا یک اون کسلی داشته باشید گفته تاکی فرق نداره. خیلی کنون نمیدیم. ما قانون نه. سپورت کده نمیتونیم اوزی
شبه اوزی اگون چی شبه گاییو مقصد غمه دیان نمه دیان مقصد اوزی همه چیز ما میگیرن پتیوفکا مورا میگیرن ما چی خیلی کار میکنه من همیش اوزی نامعلم های
بعضی شرکت های تاکسی قطع کاری خود را تصدیق ولی از شرح موضوع نیز خودداری کردند. اداره های مربوطه شهرداری دوشنبه به تماس های ما پاسخ ندادند. والا صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند برای رسانه ها و جامعه معلوم نیستند. بحث و مشکلات شرکت های تاکسی در تاجیکستان نو نیست. در گذشته مقامات بعضی از شرکت ها را مجبور کرده بودند که ماشین های سال استحصالشان کهنه‌تر را نگذارند مسافرکشانی کنند. دیرتر از شرکت ها خواسته شد که بیشتر تاکسی ها ماشین برقی یا الکتروموبیل باشد. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه باید تمام تاکسی ها در پایتخت ماشین های برقی باشند.
یک زاده تاجیکستان با دادگاه ناحیه سمولنینسکی پیتربورگ روسیه عریضه داده است که جنسی او را در سندهایش از مرد به زن تبدیل دیند. دادگاه روز 9 میون در صفحه‌اش در تلگرام خبر داد که این مرد با نام عمل هنوز سال 2022 از تشخیص روانشناسی گذشته برایش خلاصه دادند که او جسمان مرد ولی روحان زن است. با گفته دادگاه ماه فوریه سال 2023 عمل با زکس یا دفتری ثبت اسناد حالت‌های شهروندی روسیه مراجعت کرده است تا جنسش را در سندهایش تغییر دهند. او از دادگاه خواسته است تا بر اساس تشخیص‌هایی که در دست دارد جنسش را مشخص کرده و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی امر دهند که او را همچون زن اعتراف کند. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما رو تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس نشر خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک محبوسی یک عمری در زندان تاجیکستان فوتید. اصلان گلوبوف زاده ولایت مختار کوسانی بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان درگذشته است. او 35 سال داشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند گلوبوف شام 9 ایون بر اثر خونریزی میده جان داد. مقامات رسما در این باره هنوز صحبتی نکردند. خبر مرگ اسان گلوبوف را نخست انورا سرکار و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلوبوف گرفتار زخم میده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سری وقت یاری طبی دریافت نکرده است. یک منبع معتمد در شهر خاروخ هم 10 ایون به رادیو آزادی گفت اسان گلوبوف بر اثر خونریزی میده وفات کرده است. تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان ها بی نتیجه بود. نمایندگان سریاست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفنی صحبت نمی کنند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در شهر گراتس آفستریا در پی تیراندازی در مکتب سنفای بالای چندین کس کشته و زخمی شدند. ریترز و اسوسییتد پرس روز 10 ایون با تکیه به مطبوعات محلی خبر دادند که حملگری با سلاح آتش فشان در مکتب محلی تیراندازی کرده است. پلیس محلی گفت که در این حادثه چندین کس کشته و زخمی شده است، ولی فعلا آمار دقیق نشر نشده است. مطبوعات محلی درباره کشته شدن تا 9 نفر خبر داده است. در میان مجروح شده ها شاگردان و آموزگاران مکتب هستند. پلیس گفته است که در کوچه‌ای که مکتب جایگیر است عملیات ادامه دارد. خادمان پلیس داخل مکتب را خالی می کنند. معلوم نیست که آیا حملگر هم در بین کشته شده ها هستند یا نه. نشریه کرونن زایتونگ گزارش داد که جسد حملگری احتمالی در داخل اتاق دستشویی مکتب پیدا شد، ولی ریترز میگوید فعلا تصدیق درستی این خبر امکان ندارد. یک مقام تاجیکستان گفت بعد وارد کردن تغییر لوا به قانونهای مهاجرت روسیه کار در بازار این کشور بسیار مهاجران را دل سرد میکند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان روز 10 ایون در یک صحبتش با خبرگزاری روسیه تاس گفت از یک سو جریان به تنظیم درآوردن قانونهای روسیه برای قانونی کردن مهاجران و تحت حمایت گرفتن حقوق آنها مساعدت میکند، ولی عین زمان طلبات را سخت‌تر کرده بار مالی و ماموری آنها را سنگین‌تر میکند. این چه جذابیت روسیه را در چشم مهاجران کاری از تاجیکستان به خصوص متخصصان سطح پایین کسبی کاهش میدهد، گفت نورزاده. و افزود که اگر راه های سبک گرفتن پتنت و اجازه کار راه را برای کار و بود و باش قانونی و هم دسترسی به یاری طبی آسان گرداند، قرارهای اخیر پیامدهای منفی هم داشته می توانند. به گفته او تشدید قاعده ها خراجات مهاجرت را بالا می برد. امتحان حتمی زبان روسی، تاریخ و اساس های قانونگذاری، تهیه بیمه طبی و پرداخت پتن، جریان ورود و به کار قبول شدن مهاجران را بسیار گران می کند. طبق آمارهای گوناگون در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر کاری کار و زندگی میکنند. مقامات تاجیک گفتند که تنها سال 2024 بیش از 30,000 مهاجران از روسیه اخراج شدند. روز دوشنبه به شهر لاس آنجلس آمریکا که در آن ضد حبس عمومی مهاجران غیرقانونی نمایشهای اعتراض جریان دارند، 700 عضو نیروهای دریایی را برای حمایت اداره حکومتی و کارمندان فدرالی بسیج کردند. اعتراض ها روز جمعه 6 میلیون در یک ناحیه لاس آنجلس شروع شدند. اینجا مهاجران خارجی قسمی اساسی اهالی آن را تشکیل می دهند. رادیو سوابودا با تکیه به نمایندگان رسمی کاخ سفید روز 10 ایون نوشت که قرار وارد کردن نیروها به دومین شهر کلانترین ایالات متحده در پس منظر تهدید به کارمندان فدرالی و اداره های حکومتی قبول شده است. روز دوشنبه مقامات کالیفرنیا به دادگاه مراجعه کرده عملهای پرزیدنت این کشور را درباره ارسال نیروهای غیرقانونی نامیدند. در جواب شام دوشنبه پنتاگون اعلان کرد که به لس آنجلس باز 2000 سرباز علاوهگی گارد ملی را سفربر میکند. نظامیان حالا به تامین امنیت اداره های دولتی مشغول بوده، با اعتراضگران مستقیما تماس نمیگیرند. یک تحقیق طبی دانشمندان آمریکایی معلوم کرد که استعمال پیوسته نخود زرد و لوبیای سیاه برای جدن کم کردن خلسترول بد و التهاب در بدن انسان کمک می‌کرده است. نتیجه های این تحقیقات اخیراً در همایش سالانه جمعیت آمریکایی آید به تحقیق غذا تیه گذاشته برپا شد. دانشمندان دوامی 12 هفته به بیمارانی که سلامتیشان را در حالت نزدیک به دیابت قند تشخیص کردند، لوبیای سیاه دادند. در نتیجه معلوم شده است که در مقایسه با
استعمال برنج سفید، خوردن لوبیا سیاه، سطح التهاب بدن و نخود زرد خلیسترول بدن را در خون جدا کم می کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اصلاً گلاب افزاده ولایت مختار کویسان بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان وفات کرده است. او 35 سال داشت. منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند گلاباف شام نهم ایان بر اثر خونریزی معده جان داد. مقامات رسما در این باره صحبت نمی کنند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. خبر مرگ اصلاً گلاباف را نخست انورا سرکار و روزنامه‌نگاری تاجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلاباف گرفتار زخم معده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سری وقت یاری طبی دریافت نکرد. یک منبع معتمد در شهر خاروق هم دهم ایان بر رادیو آزادی گفت اصلاً گلاباف بر اثر خونریزی معده وفات کرده است. دوام دو ماه اخیر احوال او در زندان خیلی بد بود. نزدیکانش به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته خواهش کردند برای تبابت گلاباف چاره اندیشیده شود، اما مقامات این طلب را نادیده گرفتند. گفت این همصحبت ما، تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان ها به نتیجه بود. نمایندگان سرریاست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفنی صحبت نمی کنند. منابع رادیو آزادی در شهر خاروق می گویند که روز دهم ایان جسد اصلاً گلاباف را برای دفن به نزدیکان می دهند. اصلاً گلاباف سال 2022 با اتهام دست داشتن در حادثه قتل عبدالله نظروف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان در سال 2012 گناهکار دانسته و به حبس ابد محکوم شده است. همراه او غلامعلی ایامبکوف، پسر طالب ایامبکوف و خیری محمد دوست محمدوف هم عمرباد زندانی شدند، هرچند آنها دست داشتند در قتل عبدالله نظروف را رد کرده بودند. محاکمه آنها پس درهای بسته جریان گرفت. اصلاً گلاباف و ده ها نفر از چهره های شناخته ولایت مختار کویسان بدخشان در ماه های می ایون سال 2022 و به دنبال اعتراض ها در این منطقه بازداشت شدند. آن سال در عملیات مقامات نزدیک به 40 ساکن ولایت مختار کویسان بدخشان کشته شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی می دانند، ولی ساکنان می گویند که آنها گناه نداشتند. سازمان های حامی حقوق و نمایندگان اتحاد اروپا چند بار طلب کردند که سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کویسان بدخشان و نقض حقوق انسان در این منطقه تحقیق شود، ولی با گذشت 3 سال از اعتراض ها در بدخشان این طلب نادیده گرفته شد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
قیمتی مواد خوراکی در قزاقستان دیگر باره بالا رفته است و قیمتی آن محصولاتی که در داخل تولید می شود. مردم را به خصوص نرخی کارتوشکا به تنگ آورده است که ماهای گذشته چند دفعه قیمت شد. مقامات می گویند که هیچ گپ و یا فلاکتی نشده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در بازارهای قزاقستان حالا هم قیمت مواد خوراکی در مقایسه با مغازه‌ها ارزان تر است، ولی نرخ کارتوشکا در بازار هم مردم را می‌ترساند. آن هم 600 تنگه یا بیشتر از 10 سومانی است. سال گذشته یک کیلو کارتوشکا 5 سومانی ارزش داشت. مقامات سال گذشته گفتند که سبزیجات در قزاقستان برای همه کافی است، ولی امسال چنین وضع پیش آمده است که محصولات هست ولی قیمتش بالا رفته است. سریک جومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان میگوید
ما دو راه داریم. یکی تعیین قیمتی معین برای کارتوشکا که در این صورت هیچ کس آن را کش نمیکند و سال آینده به کمبود کارتوشکا دچار میشویم. راه دیگر کاهش صادرات کارتوشکا است که ما این کار را کردیم ولی قیمتی آن را محدود نکردیم.
از بس که در روسیه سالی کم حاصل آمده است، قسمی از کارتوشکای قزاقستان را برای فروش به آنجا میبرند. مقامات هم هیچ محدودیتی در صادرات نگذاشتند و میگویند قانون بازار باید رعایت شود، یعنی کسی پول بیشتر میدهد به آن میفروشند. اما در این میان بازار کشاورزی روسیه که زیر فشار تحریمات و بحران دچار شده است، از حساب کشاورزان قزاق خود را نجات میدهد. مرد کایلینوف مدیر شرکت مشورتی اورلاگات کنسالتینگ گروپ میگوید
Ростельмаш там закривається там на там
شرکت راستلمش از بازار می رود. به سبب های گوناگون فروشش بسیار کم شده است. از این رو هر وقت مشکل پیش آمد از ما می خرند. پول روسی را در بسیاری از کشورها نمی گیرند، ولی چون درهای ما باز است از ما می خرند.
نتیجه این را قزاقستانی های احساس می کنند که هر روز به مغازه می روند و می بینند که چگونه قیمت محصولات موسمی هم که باید گران نباشد بالا می رود. عین زمان کشاورزان قزاقستان هم مشکلات دارند. مشکلشان هوای نامساعد نیست، بلکه مانعه های سونی است که مقامات آفریدند. به قول مراد کرلینوف، برای اصلاح صحه باید خراجات برای تکنیک کشاورزی کم کرده شود تا کشاورزان با تراکتور، کمباین و دیگر ماشین های کشت و کار دسترسی آسان تر داشته باشند. به قول او در این حال میتوان وضع صحه را اصلاح کرد و هم به قدر کافی کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی تولید کرد که هم برای داخل کافی باشد و هم برای صادرات.
اگر وضع را اصلاح نکنیم و احوال همین گونه ماند، تورم بسیار زیاد و کمبود محصولات خواهد شد. با استحصالات فعلی ما روسیه را خورانده نمی توانیم و از ما همه چی را می برند و می برند.
راه ندادن به بالا روی قیمت کارتوشکا یگانه وعده مقامات قزاقستان است که اجرا نمی شود، ولی مردم دیگر علاج بغیر از مطابقت به وضع ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریا شرکت می‌ورزند. دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با تیم‌های جوانان تا 20 ساله افغانستان و قرغیزستان بازی می‌کند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان میان بزرگسالان که از 13 تا 19 ایون در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریا برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای شرکت در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان بیش از 560 ورزشگر از 93 کشور نام‌نویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان در بوداپشت 9 ورزشگر در رقابت‌ها بین مردان نمایندگی خواهند کرد. مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، امام علی نورعلی و عابد جیبوف هر دو در وزن 66 کیلو. بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو. سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو. جهانگیر مجیدف و کرامت الله حکیموف هر دو در وزن 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو. ورزشکاران در رقابت های انفرادی برای 14 مجموعی مدال ها، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش می کنند. طبقی دستور مسابقات رقابت ها هر روز در یک وزن میان مردان و در یک وزن بین زنان دایر می گردد. غالبان و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دویم 15 هزار یورو و برای جای های سیوم 8 هزار یورویی. کارشناسان در مسابقات نوبتی قهرمانی جودای جهان در بوداپشت از ورزشکاران تاجیک گرفتن دو سه مدال را چشمدار هستند. به نظر آنها سامان محمد بیکف، تیمور رحیموف و ابوبکر شریف امکانی خوبی گرفتن جایزه ها را دارند. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. باید ذکر نمود که این دومین مدال در تاریخ جودای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان به شمار می رود. اولین مدال را در این مسابقات پهلوان مشهور تاجیک رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو دی ژانیر برزیلیا به دست آورده است. وی در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی سرفراز شده بود. رقیبان دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 10 تا 17 ایون در شهرهای حصار و تورسونزاده برگزار می شود معین شدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مسابقات دسته منتخب جوانان تا 18 ساله کشور در گروه ای با تیم های جوانان تا 20 ساله افغانستان 10 ایون و قرغزستان 14 ایون بازی می کند. در گروه بی تیم های جوانان تا 20 ساله ایران، ازبکستان و ترکمنستان رقابت خواهند کرد. بازی های مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در ورزشگاه مرکزی شهری حصار و تلکا ارینه شهری تورسونزاده برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات دسته ها در مرحله گروهی در شکل دوری بازی می کنند. سپس غالبان گروه ها در فینال وامی خورند. دسته هایی که در گروه های خود جای های دویم رو می گیرند در بازی برای جای سیوم روبرو خواهند شد. اینچنین برای جای های پنجم و ششم بازی تسلا بخش برگزار می شود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. کودکی جز غم ندیدم چشمهایم را.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که در باره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشان شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیموا اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قادر کردند. و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست، این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیری دولتی هست اون رو پوشیده اعلان می کنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده می شود. فقط همون قسمی که در باره سیری دولتی می رود در اون باید پوشیده اعلان کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیری دولتی دارد. برای همین مرافعه ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پرکراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنند مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یارف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمانو و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانو صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان الله پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمندها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم‌های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام‌علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام‌علی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام‌علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادن امام‌علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نحساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگویدی تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینوهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگذارد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از همین گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد. و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
Shad bal shadir.